دوباره قدم قدم روی دوشم یه علم راهی میشم تا حرم رو لبم یا مهدی با دعای مادرم با دو تا چشم ترم آرزومه به حرم برسم با مهدی پشت سر تموم ما تو دعای مادرت راهی میشم به کربلا برا رضای مادرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. کربلای عمر هر کس بیگمان خواهد رسید، روز عاشورای ما هم یک زمان خواهد رسید. عاقبت باید حسینی رفت از دار جهان، ورنه در بستر به سر عمر گران خواهد رسید. دست و پنجه نرم کردن با شهادت ساده نیست، هر کسی کرب و بلایی شد به آن خواهد رسید. نوکر ارباب پیوسته دلش باشد جوان، پیر هم گردد به آقایش جوان خواهد رسید. غم مخور پای پیاده، کربلا روزی نشد، عاقبت یک روز جامانده دوان خواهد رسید. دست بیمهری نباید داد با ارباب، چون دست پرمهرش به دست دوستان خواهد رسید. اشک عاشق تازه روز اربعین گل می کند، اشک عاشق تازه روز اربعین گل می کند، آشنا باشیم زنگ کاروان خواهد رسید. ناله زینب کند کاری که بر حلم معین، پاسخ لبیک از کل جهان خواهد رسید. گر بماند نزد حق یک روز از عمر جهان، طالب خون خدا صاحب زمان خواهد رسید. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام به شما بینندگان عزیز و هرجمند شبکه جهانی ولایت. الحمدلله رب العالمین که توفیق هست در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند باشیم با برنامه بوی سیب و همراه شما عزیزان و شاید خیلی زائران و مشتاقان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام که قصد دارن با پای پیاده زائر اربعین شهادت حضرت امام حسین علیه السلام باشن. خدا رو شکر که این توفیق هست در خدمت شما بینندگان بزرگوار باشیم و دقایقی رو به اتفاق شما سپری کنیم و امیدواریم که این برنامه اول مورد رضایت حضرت حق و بعد حضرت ولی عصر جلن ناه تعالی فرجه و شریف و شما شنوندگان عزیز و بینندگان گرامی قرار بگیره. در این برنامه میزبان حجت الاسلام و المسلمین استاد جواد جعفری هستیم و باهاشون گفتگو خواهیم کرد. عرض ادب و احترام. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید انشاءالله. من هم خدمت شما و خدمت همه بینندگان بزرگوار عرض سلام دارم و امیدوارم که انشاءالله بتونیم لحظات خوبی رو خدمت بینندگان بزرگوارمون باشیم و از همه کسانی هم که راهی کربلا هستن ما هم به نوبه خودمون التماس دعا دارم.
سلامت باشید. خیلی ممنون و متشکرم از حضور شما. خب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد جعفری معرف حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت هستند که تخصصشون مهدویت هست و در روز جمعه، روزی که متعلق هست به حضرت ولی عصر جلن الله تعالی فرجه و شریف، توفیق داریم میزبانشون باشیم و بهره ببریم از کلامشون، البته با نگاهی حسینی به بحث مهدویت، دو بال که در کنار همدیگه شیعه رو پرواز خواهد داد و خواهد رسون به اوج سعادت و کمال، یک بال بال حسینی و عاشورایی و بال دیگر بال مهدوی هست. از اربعین و زیارت حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام چه درس های مهدوی میشه گرفت؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. به موضوع مهم و خوبی اشاره کردید، اون همینه که ما الان که در ایام اربعین ابوعبدالله علیه السلام هستیم، ایامی که ایام زیارتی مخصوص امام حسین علیه السلام هست، خیلی مشتاقان زیارت ابوعبدالله علیه السلام از تمام جهان، مخصوصا ایران عزیزمون که همسایه کشور دوستمون عراق هست، افراد بسیاری آماده شدن، دارن میرن، در راهن. خوبه که ما هم این پیوندهایی رو که در خود روایات بین بحث زیارت ابوعبدالله علیه السلام و بحث نگاه به آینده، نگاه به بحث مهدویت و کسی که خواهد آمد و انتقام چنین شهید مظلومی رو خواهد گرفت داشته باشیم، روایات رو مروری بکنیم و انشاءالله اون مطالبی رو که اهل بیت برای ما گفتند انشاءالله از اونها استفاده بکنیم. من بحث رو با همین حدیث معروف که خب این روزها خیلی خونده میشه آغاز میکنم، که مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب الاحکام که جزء کتب اربعه شیعه است و از اعتبار بسیار بالایی برخورداره، در کتاب تهذیب در جلد ششم صفحه 52 این حدیث رو از امام حسن عسکری علیه السلام آوردند، که امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند علامات المؤمن خمسون، مؤمن پنج علامت داره که صلات الخمسین و زیارت الاربعین، اولین نشانه مؤمن از پنج نشانه این نمازهای پنجگانه و پنجاه رکعت نمازی است که با نافله ها در روز میخونه.
بله.
و دومین نشانش زیارت اربعینه، یعنی نشانه مؤمن، نشانه شیعه اینه که در روز چهلم شهادت امام حسین علیه السلام به زیارت اون مولای دلها میره. و تختم فی الیمین، و این که انگشتر به دست راستش میندازه. و تأثیر الجبین، و این که پیشانی بر مهر میگذاره در وقت نماز و سجده. و الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم، و این که بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند میگه. امام حسن عسکری فرمودند اینها پنج نشانه مؤمن هستند. بنابراین بحث زیارت اربعین و سعادت رفتن به زیارت امام حسین علیه السلام در چنین روزهایی یکی از نشانه های بزرگ شیعه است، و خب الان هم شاهدیم که الحمدلله با این امنیتی که ایجاد شده، با این آزادی که بعد از سالها شیعیان پیدا کردند، شاهد این همایش و این گرد همایی بسیار بزرگ و زیبای اسلامی و شیعی هستیم.
بله.
به هر حال این مسئله خیلی مهمه، یعنی بحث زیارت امام حسین علیه السلام که عرض کردم در خود روایات بهش پیوندش اشاره شده که این دو مقوله با هم چقدر نزدیکن، یعنی زیارت امام حسین و نگاه به امام زمان علیه السلام. برای اینکه این مسئله روشن بشه، من یه روایتی رو خدمت بینندگان بزرگوارمون و حضرت عالی میخونم که این حدیث رو هم مرحوم خزاز شاگرد شیخ صدوق در کتاب کفایت الاثرش آورده.
بله.
هم مرحوم شیخ طوسی این روایت رو در کتاب امالیش آورده. توی این روایت آمده که راوی نقل میکنه که ما خدمت امام صادق علیه السلام بودیم، از اتاه شیخ کبیر قد انحنا متکئا علی عصاه، یه پیرمردی آمد قد خمیده بود و تکیه به عصاش داده بود، یعنی این مقدار به اصطلاح سنش گذشته بود که با تکیه به عصا داشت راه میرفت و خمیده بود. و بعد میگه ایشون آمدند و به امام صادق علیه السلام سلام دادند. امام صادق علیه السلام جواب سلامشون رو دادند و بعد فرمودند یا شیخ ادن منی، فرمودند ای پیر مرد بیا و در نزدیک ما بنشین، بیا کنار من بنشین. میفرماید که بعد این پیر مرد آمد و خدمت امام صادق علیه السلام نزدیک شد و کنارشون نشست. و بعد این پیر مرد گفت یبن رسول الله ناولنی یدک اقبلها. امام صادق علیه السلام به امام صادق علیه السلام عرض کرد که ای فرزند رسول خدا دستتون رو بدید تا من ببوسم. امام صادق هم خب پیر مردی بود، درخواستی داشت، دستشون رو دادن، ایشون دستشون رو بوسیدن. ثم بکا، اما بعد از اینکه دست امام صادق علیه السلام رو بوسیدن، این پیر مرد شروع کردن به گریه کردن. فقال ابو عبدالله ما یبکی که یا شیخ، امام صادق فرمودن چرا گریه میکنید، دلیل گریه شما چیه؟ این پیر مرد گفت که جعلت فداک اقمت علی قائمکم منذ مئت سنه. گفت آقا من به اعتقاد به قائم شما، با اعتقاد به کسی از شما اهل بیت که قیام خواهد کرد، الان 100 سال رو سپری کردم، یعنی الان که 100 سالمه عمری رو به انتظار قیام شما سپری کردم. اقول هاز الشهر هاز السنه، و همیشه با خودم گفتم انشالله این ماه این اتفاق میفته، این سال این اتفاق میفته، حکومت به دست اهل بیت میفته و اینها قیام میکنن. و قد کبرت سنی و دق عزمی و اقترب عجلی، اما الان من دیگه سنم زیاد شده، دیگه استخوانهایم دیگه از بین رفتند و عجلم نزدیک شده، دیگه کم مونده که از این دنیا برم. ولا ارا ما احب، اما اون چه رو که دوست داشتم ندیدم، 100 سال انتظار کشیدم هنوز هم ندیدم. اراکم معتلین مشردین، شما رو میبینم که به چه گرفتاری هایی شما اهل بیت گرفتار آمدید و شما رو طرد میکنند، ظلم میکنند. و ارا عدوکم یتیرون بالاجنحه، و دشمنان شما رو میبینم که چه بلند پروازی هایی میکنند، امکانات حکومت رو دست گرفتند. فکیف لا ابکی، بعد به امام صادق عرض کرد که آقا حالا چجوری باشه که من گریه نکنم این وضع این. بعد میگه تا اینها رو این پیر مرد گفتند، فدمت عینا ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام هم شروع کردن به گریه کردن از این سخن این پیر مرد، این انتظار واقعی که داره و چقدر گرم داره منتظر حکومت اهل بیته. بعد یک بشارتی به ایشون دادن امام صادق علیه السلام که این بشارت جالبیست برای همه عزیزانی که منتظر ظهور امام زمانن و شاید مثل همین روایت سنی ازشون گذشته باشه، شاید با خودشون فکر کنن که خب ما یه عمری انتظار کشیدیم و شاید دیگه نبینیم اون ایام رو. امام به ایشون فرمودن یا شیخ این ابقاک الله حتی ترا قائمنا، ای پیر مرد اگه خدا به تو عمری بده و باقی بمونی و دوران ظهور رو درک بکنی و قائم ما رو ببینی، کنت معنا فی السنام الاعلا، تو در کنار ما در اون قله مرتفع خواهی بود، یعنی در بهترین جایی که ما هستیم شما هم کنار ما خواهی بود، یعنی نتیجه انتظار اگر منجر به ظهور بشه و انسان بتونه امام زمانش رو درک بکنه، اگر انتظار واقعی داشته باشه در اون اوج قرب به امام، در اون نزدیکترین محل به امام خواهد بود به خاطر انتظار واقعیش. بعد فرمود و این حلت به کلمنیه، اما اگر از دنیا رفتی و مرگ تو رو درک کرد، جئت یوم القیام مع ثقل محمد صلی الله علیه و آله و نحن ثقله. گفت اگر هم بمیری، امام صادق فرمودند روز قیامت با ثقل پیامبر خواهی آمد در روز قیامت. و بعد فرمود ما ثقل پیامبریم، یعنی اگر تو دنیا هم همراهی ما به تو دست نده، حتما روز قیامت که روز بسیار سختی است، همه آرزو دارند که ملجعی پناهی داشته باشند، ای پیر مرد تو روز قیامت همراه ما خواهی بود و همراه ما خواهی آمد. بعد شروع می کنند امام صادق علیه السلام به جریان حدیث ثقلین، که خب پیامبر در اواخر عمرشون فرمودن انی تارکن فیکم الثقلین، من میان شما دو چیز گرانبها رو به ودیعه میگذارم، کتاب خدا و اهل بیتم، که اگر به اینها تمسک بکنید هرگز گمراه نمیشید. این رو بیان کردند که بعد این پیرمرد به قدری از این سخن امام صادق علیه السلام خوشحال شدند، روحیه گرفتند به تعبیر خودمون، که خودش میگه که فقال الشیخ لا ابالی بعد ما سمعت هذا الخبر. گفت امام صادق بعد از این که من این خبر رو از شما شنیدم، دیگه برای من مهم نیست که حالا بمانم و ببینم یا نه از دنیا برم، واقعا شما به من مژده دادید، بشارت دادید که هر دو طرف شما پیش ما خواهید بود، چه در دنیا چه در آخرت، پس دیگه نگرانی ندارم که تو این دنیا شما رو ببینم یا تو آخرت، به هر حال من کنار شما خواهم بود. خب تا اینجا بحث اون مهدویت و انتظاره، اما این که گفتم این پیوندی که خود امام صادق علیه السلام ایجاد میکنه، امام بعد از اینکه این بیان رو فرمودن که خب شما منتظر واقعی بودی، نتیجه این انتظارت این خواهد بود، بعد امام به ایشون فرمودن که شما اهل کجایی؟ اهل کوفه به نظر نمیای. گفت بله آقا، اهل اطراف کوفه هستم، ما تو اطراف کوفه زندگی میکنیم.
بله.
امام به ایشون فرمودند که عین انت من قبر جدی المظلوم الحسین علیه السلام. گفتند شما موقعیتتون نسبت به قبر امام حسین علیه السلام نسبت به کربلا چقدره؟ این پیرمرد گفت که انی لقریب من. گفت آقا اونجایی که ما زندگی میکنیم خیلی نزدیک حائر ابا عبدالله علیه السلامه. سخنم در اینه که امام صادق از ایشون پرسیدن کیف اتیان و کله، گفت که شما چقدر به زیارت امام حسین میرید. یعنی خود امام صادق بحث رو از بحث مهدویت و انتظار میاره رو بحث زیارت امام حسین علیه السلام، و بعد از ایشون میپرسه که خب کیف اتیان و کله، چقدر میری زیارت امام حسین، شما اون جایید نزدیکی؟ پیرمرد گفت که این نیل آتیه و اکثر. گفت آقا من خیلی میرم زیارت امام حسین علیه السلام. بعد امام شروع کردند مطالبی رو در این رابطه بیان کردند. فرمودند یا شیخ زاک دمون یطلب الله به. خود این خون ابا عبدالله علیه السلام خونیست که خدا اون رو طلب خواهد کرد، طالب این خون، خون خواه خون ابا عبدالله علیه السلام خود خداونده، لذا لقب سار الله رو داره، یعنی کسی که خون خواهش خود خداست. ما اصیب ولد فاطمه، اون چیزهایی که فرزندان حضرت زهرا کشیده اند، امام صادق علیه السلام فرمودن مصیبت‌های زیادی فرزندان زهرا کشیدند، اما ولا یصابون به مثل الحسین، اما اون مصیبتی که امام حسین علیه السلام کشیدند و اون زحماتی که امام حسین علیه السلام کشیدند، اونها قابل مقایسه حتی با ظلمهایی که به سایر اهل بیت از حضرت امیرالمومنین و حضرت زهرا شده نمیشه.
بله.
بعد امام این رو توضیح دادن که چرا این اجر و پاداشی که برای امام حسین هست، اون مصیبت امام حسین چرا یه چیز دیگه است. امام فرمودند که ولقد قتل فی سبعت عشر من اهل بیته، امام در میان 17 تن از اهل بیتش به شهادت رسید. یعنی فقط این نبود که امام حسین رو به شهادت برسوند، بلکه 17 نفر از عزیزانش رو هم کنارش جلوی چشمش به شهادت رسوندند. اون هم به خاطر اینکه نسهو لله و صبروا فی جنب الله، به خاطر اینکه در راه خدا داشتن نصیحت میکردن، ارشاد میکردن مردم رو، و اینها به خاطر خدا صبر کردن، این همه مصیبت رو که دیدن صبر کردن. فجزاهم احسن جزاء الصابرین، خدا هم به اونها بهترین پاداش صبر کننده ها رو داد. انه اذا کان یوم القیامه، امام صادق فرمودن وقتی روز قیامت بشه، اقبل رسول الله و معه الحسین و یده على رأسه، وقتی روز قیامت بشه پیامبر میاد در حالی که امام حسین هم با پیامبر میان به عرصات قیامت، و یده على رأسه، اما دست پیامبر بر سر امام حسین علیه السلام، و یقطر دما، در حالی که از سر مبارک امام حسین علیه السلام خون جاری است. فیقول یا رب، پیامبر به خداوند عرض میکنه که سل امتی فیم قتلو ولدی، از امت من خدایا شما بپرس که برای چی فرزند منو کشتند. و قال علیه السلام، بعد هم امام صادق علیه السلام فرمودند، کل الجزع والبکا مکروه، هر گریهی هر بیتابی کراهت داره، زشته. سوال جزع والبکا علی الحسین علیه السلام، غیر از بیتابی و گریه کردن برای امام حسین علیه السلام که فضیلت ثواب داره. حالا این یکی از اون روایاتی که امام صادق علیه السلام بحث انتظار رو میبرن به سمت زیارت امام حسین علیه السلام، و اینکه از این پیر مردی که منتظره امام زمان علیه السلامه، یعنی منتظر قیام اهل بیته، میپرسه که کیف اتیانو کرد، شما چقدر اهل زیارت امام حسینی. این نشون میده که واقعا کسانی که منتظر امام زمان علیه السلام هستند، این زیارت امام حسین علیه السلام نقش بسیار مهم میداره تو بحث انتظار، تو بحث نگاه به آینده، نگاه کردن به اون کسی که قیام خواهد کرد، که برخیش خب تو همین روایت امام بیان میکنند که اگر کسی اون مظلومیت اهل بیت رو توجه بکنه، مظلومیت امام حسین علیه السلام رو توجه بکنه، میتونه از اون انتظارش قوت بگیره و بدونه که باید این مظلومیت یه وقتی در عالم پاسخ داده بشه و عدالت اجرا بشه. به همین خاطر خوش به سعادت منتظرانی که تو این ایام پای پیاده به زیارت امام حسین علیه السلام میرن و در این پیاده روی انشاءالله ابعاد انتظارشون قوت میگیره، گسترده میشه و تعمیق پیدا میکنه. حالا انشاءالله باز هم روایاتی هست که انشاءالله خدمت عزیزانمون تقدیم.
خیلی ممنون و متشکرم از حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد جعفری، و بسیار ممنونم از همراهی شما بینندگان عزیز و ارجمند با برنامه بوی سیب. از همتون التماس دعا دارم انشاءالله که اگر زائر کربلای حضرت امام حسین علیه السلام هستید، برای ما هم دعا بفرمایید.
تركنا الخلق طرا وأتيناك، وذبنا فيك حبا مذ رأيناك. تركنا الخلق طرا وأتيناك، وذبنا فيك حبا مذ رأيناك. جمالا يوسفيا ونبعا كوثريا، جمالا يوسفيا ونبعا كوثريا. تركنا الخلق طرا وأتينا، وذبنا فيك حبا مذ رأينا. جمالا يوسفيا ونبعا كوثريا.
امام صادق علیه السلام فرمودند هر که می‌خواهد در جوار پیامبرش صلی الله علیه و آله و جوار امام علی و حضرت فاطمه علیه السلام باشد، زیارت امام حسین علیه السلام را رها نکند. وسائل الشیعه جلد 14 صفحه 425.
جمالا يوسفيا ونبعا كوثريا، جمالا يوسفيا ونبعا كوثريا، تركنا الخلق قربا وأتينا وذبنا فيك حبا مدرأينا، جمالا يوسفيا ونبعا كوثريا، تركنا الخلق قربا وأتينا.
شب بخیر همراهان عزیز و ارجمند، بینندگان گرامی که همراه برنامه بوی سیب هستید. توفیقی است که در این برنامه بوی سیب و لحظه به لحظه نزدیک شدن به روز اربعین حضرت ابوالعلی حسین علیه السلام، ما گفتگو کنیم درباره پیوند مهدویت و بحث عاشورا و امام حسین علیه السلام، و مدد میگیریم از سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد جعفری. و تصاویری هم که میبینید تصاویر بین الحرمین هست، دلهامون راهی اون فضای مقدس میشه و هر لحظه سلام میدیم به حضرت قمن بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام و همینطور رو به گنبد منور حضرت آقا امام حسین علیه السلام. انشالله که زیارت همه شما عزیزان از همین راه دور هم قبول باشه. خب ادامه گفتگومون رو داشته باشیم با حجت الاسلام و المسلمین جعفری و از این که همه ما از عاشورا و امام حسین علیه السلام درسهایی رو میگیریم انشالله و الگو قرار میدیم برای این که بتونیم خودمون رو منتظر واقعی حضرت ولیعصر بدونیم. یعنی اگر روزی بهمون گفتن که حضرت ولیعصر دارن ظهور میکنن و شما قراره یاریگرشون باشیم، آداب و راه و روشش رو بلد باشیم دیگه. در خدمتتون.
خواهش میکنم. بله، این بحثی رو که داشتیم دنبال میکردیم در رابطه با پیوندها و ارتباطهایی که بحث عاشورا و قیام ابوالعبدالله علیه السلام داره، مخصوصا بحث زیارت، و الان که در ایام زیارت اربعین ابوالعبدالله علیه السلام هستیم، این پیاده روی هایی که واقعا شور و شوق حسینی رو در تمام ملت مسلمان و شیعه احیا کرده و همه به فکر این هستن که طوری خودشون رو بتونن برسونن در این ایام به کربلای معلا و زائر ابوالعبدالله علیه السلام بشن. خب این روحیه بسیار قوی و این روحیه بسیار فراگیری که در امت اسلامی شیعیان ایجاد شده، اینها عرض کردم در خود روایات هم اهل بیت اینها رو به هم مربوط کردند، یعنی از بحث قیام امام حسین علیه السلام به بحث قائمشون، کسی که قرار دنیا رو پر از عدل و داد بکنه، و اونها پرداختند که خب توجه به اینها نشون میده که واقعا نگاه کردن به بحث قیام ابوالعبدالله علیه السلام و اتفاقاتی که در اون دوران افتاده میتونه به ما این روحیه انتظار رو تقویت بکنه، در ما یک انتظار قوی تری رو به ما بده. حالا من یه روایتی رو میخواستم بخونم باز هم در رابطه با همین زوار امام حسین علیه السلام و اینکه امام صادق علیه السلام در روایت دیگه‌ای که در کامل الزیارات آمده که امام صادق اشاره می‌کنند به بحث ظهور امام زمان علیه السلام و اتفاقاتی که در اون دوران می‌افته و از جمله مسائلی که در دوران ظهور اتفاق می‌افته اینه که ملائکه‌ای به یاری امام حسین علیه السلام به یاری امام زمان علیه السلام میان که امام صادق اشاره میکنن از این ملائکه 4000 ملک ملائکه‌ای هستند که در دوران امام حسین علیه السلام از خداوند اجازه گرفتند که بیان محضر امام حسین به ایشون کمک بکنن، که خب امام اجازه ندادن به اونها که این کمک رو به ایشون بکنن، که امام صادق میفرمایند که فهم اند قبرهی شعصن غبر، اینها در کنار قبر ابا عبدالله علیه السلام غمبار و گردآلود با اون گرد غم همیشه هستند کنار مزجع شریف امام حسین علیه السلام، یبکون الی یوم القیامه، که اینها تا روز قیامت برای امام حسین گریه میکنند. بعد امام صادق تو این روایت کامل الزیارات که خب میدانید از کتابهای معتبر حدیثی شیعه است کامل الزیارات، اونجا داره که امام صادق فرمودن و رئیسهم یقال له منصور، این فرشته هایی که هستن مسئولشون اسمش منصوره، فلا یزوره زائر الا استقبلوه، زائری به زیارت امام حسین علیه السلام نمیاد مگر اینها به استقبالش میرند و ولا یودعوه مودعون الا شیعوه، و کسی از زیارت امام حسین بر نمی گرده مگر اینها او رو مشایعت می کنند، دنبالش می کنند. یعنی وقتی داره میاد به زیارت، اینها به پیشواز اون زائر می رند، این 4000 ملک عزادار اشکالود ابا عبدالله علیه السلام، این 4000 ملک به پیشواز زائر امام حسین میرن، وقتی زیارتشو کرد داره برمیگرده او رو مشایعت میکنن، دنبالش میرن. بعد جالبه که میفرماید ولا یمرض و مریض الا آدوه، هر کسی از زوار امام حسین علیه السلام هم که مریض بشه این ملائکه به عیادتش میرن. ولا یموت میت الا صلوا علی جنازته، و هیچ زائر امام حسینی نیست که او بمیرد مگر اینکه اینها هم به جنازه او نماز میخونند. یعنی ببینید کسی که زائر امام حسینه چقدر در چشم ملائکه‌ای که قرار یاران امام زمان بشن به او کمک بکنن، چقدر این زائر ابا عبدالله برای اونها عزیزه که هر جایی زائر امام حسین بخواد از دنیا بره اینها در نماز میتش حاضر میشن، 4000 ملک هم به او نماز میخونن. و استغفروا له بعد موته، و وقتی این زائر امام حسین از دنیا میره این ملائکه برای او استغفار میکنن. بعد امام فرمودن که و کل هؤلاء فی الارض ینتظرون قیام القائم الی وقت خروجه صلوات الله علیه. این پیوندها که عرض می کنم می بینید امام بعد بیان می کنند که همه این ملائکه که اینطور خادمان زوار امام حسینند، اینطور براشون دعا می کنند، پیشوازشون می رند، مشایعتشون می کنند، براشون استغفار می کنند، مریض بشن عیادتشون، این فرشته هایی که این مقدار برای زوار امام حسین علیه السلام ارزش قائلند، اینا همشون کسانی هستند که ینتظرون قیام القائم، همشون منتظران قیام امام زمان علیه السلام هستند. بنابراین این رو به صورت مقدمه گفتم که به حرف اصلیمون که سوال بسیار خوب شما بود برسم، که خب وقتی این همه پیوند وجود داره، یعنی امام صادق از بحث امام زمان به بحث امام حسین میرسه، تو این روایت از بحث امام حسین به بحث امام زمان میرسه و بیان میکنه که یه زائر باید یک چنین روحیه ای داشته باشه، زائر امام حسین باید نگاه به آیندهش، انتظارش خیلی قوی باشه. حالا مهم اینه که به تعبیر شما چی درس هایی رو میشه گرفت.
بله،
که من میخوام به فرازهایی از زیارتنامه اربعین ابا عبدالله علیه السلام اشاره بکنم که اینها واقعا یه سری از مسائل رو برای ما روشن میکنه. بله، که خب تو این ایام خیلی خونده میشه، به هر حال زیارتنامه اربعین زیارتنامه ایست که با سند صحیح و در کتاب بسیار معتبر تهذیب الاحکام شیخ طوسی آمده.
خیلی هم کوتاهه.
بله، حدود یک صفحه تقریبا، که بنابراین هم سند معتبری داره، هم کتاب بسیار معتبری داره، و بنابراین یک زیارتنامه معصوره، یعنی از اهل بیت رسیده. امام صادق این رو یاد دادن که در اربعین خونده بشه. اونجا فقراتی دارن، یکیش اینه که امام صادق علیه السلام میفرمایند کسی که به زیارت امام حسین علیه السلام میره در روز اربعین، یک نکتهش اینه که باید به این مسئله که خدا وعده داده که این وعده خودش رو عملی بکند، اون خونخواهی اتفاق بیفته، باید زائر امام حسین به این مسئله اعتقاد داشته باشه. ببینید، از جمله فقرات زیارتنامه اربعین این هست که ما اینطور میخوانیم: و اشهد ان الله منجز ما وعدک و مهلک من اخذلک و معذب من قتلک، و من شهادت میدهم که خدا وعده‌ای که به شما داده است یا ابا عبدالله اون رو انجام خواهد داد، و کسانی رو که شما رو خار کردن خدا اونها رو خواهد کشت، و کسانی رو که شما رو کشتند اونها رو عذاب خواهد کرد. یعنی یکی از مسائلی که زوار ابا عبدالله علیه السلام باید به اون توجه داشته باشند، ایمان راسخ به مسئله مهدویت و ظهوره. این که ما ایمان داشته باشیم که واقعا مسئله ظهور امام زمان علیه السلام یک حقیقتی است که قطعا رخ خواهد داد، این یکی از وظایف زواره. بعد اینکه خب حالا این اتفاق میفته، یعنی من ایمان دارم که چنین اتفاقی خواهد افتاد و خداوند خونخواه امام حسین علیه السلام رو خواهد آورد، جایگاه من کجا خواهد بود اگر این قیام ایجاد شد، اگر امام زمان علیه السلام قیام کردند؟ در ادامه داره که اللهم انی اشهد که انی ولی لمن والاه و عدو لمن آداه. خدایا من تو رو شاهد میگیرم. خیلی مسئله بزرگی است، یعنی کسی بتونه خدا رو برای ادعا شاهد بگیره.
بله.
پس بنابراین کسی که ظاهره باید واقعا یک چنین مقامی، یک چنین اعتقادی داشته باشه که بتونه خدا رو شاهد بگیره. لذا ما در زیارت اربعین میگیم که خدایا من تو رو شاهد میگیرم که انی ولی لمن والا، که من هر کسی که امام حسین علیه السلام رو دوست داره، ولایت او رو پذیرفته، من با او پیمان میبندم، با او ولایت دارم، او رو دوست دارم، با سرپرستی او من هم این سرپرستی رو میپذیرم، هر کس ولایت امام حسین رو پذیرفته من هم ولایتش رو میپذیرم. و عدو لمن آدا، و هر کس با امام حسین علیه السلام دشمنه، خدای من هم تو رو شاهد میگیرم که با او دشمنم. این خب خیلی نکته مهمی است، یعنی واقعا اگر کسی زائر امام حسین علیه السلامه، اگر میخواد یه زائر واقعی باشه، باید با خودش بیاندیشه که واقعا من با اونهایی که دشمن امام حسینن دشمنم یا نه. اگر کسی به زیارت امام حسین بره اما کاری بکنه که دشمنان امام حسین قدرت پیدا بکنن، قوت پیدا بکنن، تو جامعه مطرح بشن، عزت و آبرو پیدا بکنن، آیا ما میتونیم بگیم اینجور آدمی واقعا زائر امام حسینه؟ این واقعا چطور میتونه خدا رو شاهد بگیره بر اینکه انی عدو لمن آداه، من هر کسی با امام حسین دشمنی کنه دشمنشم. پس اون درسی که این زیارت امام حسین علیه السلام به ما میده اینه که اگر ما مشتاق ظهور امام زمانیم و اگر میگیم خدایا من مطمئنم که ان الله منجز ما وعدک، خدا حتما اون وعده ای که به تو یا امام حسین داده عمل خواهد کرد، خب اگه من میخوام تو این جریان باشم باید الان خودم رو محک بزنم ببینم آیا واقعا با دشمنان امام حسین دشمنم، با دوستان امام حسین همراهم، کارهایی که میکنم کاسبی من، کارگری من، کارمندی من، از صبح تا شب که فعالیت هایی میکنم، آیا اینها واقعا در راستای دشمنی با دشمنانش و یاری کردن یارانش هست یا نه؟
درست.
خب بعد امام، بعد که ما این رو بیان میکنیم، یعنی میگیم جایگاه همینه، من با دوستانش دوستم، با دشمنانش دشمنم، بعد یک وعده ای داریم میدیم، یعنی یه قولی داریم میدیم تو این زیارت هامون، این خیلی جمعیتی که داره به زیارت امام حسین میره، اونم با زبان امام صادق اینه که و قلبی لقلبکم سلم و امری لامرکم متبع. یا امام حسین، من دارم شهادت میدم که قلب من تسلیم قلب شماست، یعنی هرچی شما بگید منم همون معتقد میشم و امورات من پیرو امورات شماست، هرچی شما امر کنید من از اون تبعیت میکنم و نصرتی لکم محده و یاری من آماده شده است، ذخیره شده است برای شما، حتی یعزن الله لکم، تا خدا اجازه بده، یعنی هر موقع خدا اجازه بده من یاریم رو برای شما نگه داشتم، آماده است. خب یه زائر امام حسین علیه السلام داره این شهادت ها رو میده و عرض میکنه که من میدونم این اتفاق ظهور خواهد افتاد و من در این اتفاق ظهور انشاءالله تمام اموراتم تابع شما خواهد بود و یاریم رو ذخیره کردم که شما رو یاری بکنم و اشهد انی بکم مؤمن و به ایابکم موقن، من شهادت میدم و اشهد و من شهادت میدم که بکم مؤمن، من به شما ایمان دارم و به رجعت شما یقین دارم، حتما یه وقتی شما بر میگردید به دنیا، به امام حسین علیه السلام بیان میکنه. اما نکته مهم، باز یه جمله اثرگذاری در این زیارتنامه وجود داره و اون هم اینه که چه چیزی میتواند محک راستی من باشه؟ اگه من دارم این همه وعده میدم، میگم من شما رو یاری خواهم کرد، من به شما ایمان دارم، من به رجعت شما ایمان دارم، من مؤمنون بکم، به خود شما ایمان دارم، به رجعتتون ایمان دارم، اینا از کجا معلوم میشه راست میگم؟ در ادامه زیارتنامه داره که به شرایع دینی و خواتیم عملی، اون چه که شاهد صدق گفتار من است، اون چه حرف منو تایید میکنه که درسته، اینه که من تابع شریعت دینم هستم، یعنی من حلالها رو حرامها رو واقعا رعایت میکنم. یعنی باز ما که مشتاق زیارت امام حسینیم، یا اونهایی که توفیق پیدا میکنن به زیارت امام حسین علیه السلام برند، اگر دارن شهادت میدن که به امام حسین علیه السلام که من به شما ایمان دارم، معتقدم و من با این زیارت آمدنم میخوام نشون بدم که منتظر امام زمانم و میخوام امام زمانم رو یاری بکنم، همه اینها امام صادق علیه السلام میفرمایند به شرایع دینی، اینها همش دلیل صدقش متشرع بودن انسانه، یعنی اینکه من واقعا واجبات و حرام ها رو رعایت بکنم، اینکه خدای نکرده کسی نماز واجبش رو نخونه بعد هم دلش به این خوش باشه که من عاشق امام حسینم و مثلا اربعین پیاده میرم به زیارت امام حسین. نه، امام صادق علیه السلام در زیارت نامه اربعین میفرماید اگر کسی میخواد بگه یا امام حسین من تو رو قبول دارم، مؤمنم به تو، عشق دارم به تو، این رو باید به شرایع دینی، باید با عمل به دین نشون بده، یعنی کسی که واقعا باید نمازش رو، روزش رو، اجتناب از حرامهاش رو، اینها رو واقعا رعایت بکنه. اگه اینا رو رعایت کرد، با رعایت اینها نشون میده که واقعا مؤمن به امام حسین مؤمن به راه ابا عبدالله و واقعا منتظر کسی است که وعده الهی است که قراره که این خون طلب بشه و خونخواهی بیاد و او رو یاری بکنه. بنابراین این یکی از اون نکاتی است، درس هایی است که زیارت ابا عبدالله علیه السلام به ما میده، یعنی عمل کردن به احکام شرع شاهد صدق گفتار ما خواهد بود، یعنی شاهد این خواهد بود که ما راست میگیم. حالا یه نکته دیگه هم برای دشمنانشون هست که حالا باز فرصت شده ان شاء الله خدمتتون
یه فرصت رو میگیریم از تا فرمان باز میکردیم میایم ان شاء الله ادامه گفتگو و جمع‌بندی بحثمون رو خواهیم داشت.
پشت سر مرقد مولا رو به رو زاد و صحرا بدرقه با خود حیدر پیش رو حضرت پشت سر مرقد مولا امیر المؤمنینه مرقد مولا رو به رو زاد و صحرا جا هرچی هرچی داره نظر حسین کرده اینجا هرچی هرچی داره نظر حسین کرده هر ستونی که رد میشی سیه جوان مرده یا حسین لبک یا حسین لبک یا حسین ابن زهرا یا حسین لبک یا حسین لبک یا حسین ابن زهرا اومدیم پای پیاده روز و شب تو دل جاده اومدیم مولا ببینه شیعه مشتاق جهاده اومدیم پای پیاده روز و شب تو دل جاده اومدیم مولا ببینه شیعه مشتاق جهاده تا دم آخر میمونی همین مکتب تا دم آخر میمونیم آیه همین مکتب مرده باشه منشیه تنها بشه زینب تا دم آخر میمونیم آیه همین مکتب مرده زینب یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک
از خداوند متعال میخواییم که به همون توفیق بده تا ما هم زیارت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام نصیبمون بشه و از نزدیک بتونیم زائر حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام باشیم. دوستان عزیز و هرجمند ادامه گفتگو رو پی بگیریم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد جعفری و نکته‌ای رو درباره دشمنان حضرت امام حسین علیه السلام خواستید بگید.
بله خواهش میکنم. بله چون دیگه ظاهرا خیلی از فرصت برنامه‌مون باقی نمونده من این قسمت رو یه مقدار سریع‌تر عرض می‌کنم. تا حالا ما این رو بیان کردیم که امام صادق علیه السلام به ما می‌آموزند که اگه می‌خواید یار امام زمان باشید و این زیارت اربعین شما رو به یاری امام زمان علیه السلام برسونه باید به چه چیزهایی معتقد باشید و چه کارهایی به انجام بدید که گفتیم مهمترین چیزی که جان زیارتنامه هست در این قسمت همون عمل به شریعته، یعنی ما باید واقعا پابند واجبها و حرامها و حلالها باشیم تا انشاءالله بتونیم از این زیارت ها مخصوصا زیارت اربعین فایده ای ببریم و انشاءالله مقدمه باشه برای منتظر واقعی شدن و یاری کردن امام زمانمون. در مقابل امام صادق علیه السلام به این نکته اشاره میکنن که حالا چه چیزهایی آسیبه، یعنی اگر ما گرفتار اینها بشیم با قیام امام زمان علیه السلام نه تنها امام رو یاری نمی کنیم که در مقابل امام زمان علیه السلام می ایستیم و با او خدای نکرده دشمنی می کنیم. یعنی ممکنه الان ما منتظرش باشیم ولی اگر این روحیات در ما وجود داشته باشه، این روحیات میتونه ما رو به دشمنی با امام زمان برسونه.
بله.
همونطوری که اهل کوفه یه عده‌ای بودن که واقعا منتظر امام حسین بودن، اما چون یه روحیات خاصی داشتند اونها باعث شد که اونها رفتن تو لشکر عمر سعد و شدن قاتلان امام حسین نه یاران امام حسین.
بله.
لذا در اینجا داره که در زیارتنامه اربعین وقد توازر علیه من غرت و دنیا و کسانی بر علیه امام حسین علیه السلام هم پیمان شدند و در انجام این فاجعه هم دیگر رو کمک کردند، که کسانی بودند که اولین مشکلشون این بود که غرت و دنیا اونها رو فریب داده بود. یعنی اگر ما فریب خورده دنیا بشیم، دنیا تمام چشم ما رو بگیره، تمام آرمان و آمال و آرزوی ما پول باشه، مقام باشه، شهرت باشه، باید بدونیم که با چنین روحیه‌ای نمیتونیم یار امام باشیم و خیلی امکان داره که چنین کسانی دشمن امام زمان علیه السلام باشن. بنابراین اولین نکته اینه که امام فرمودن من غرت و دنیا، کسانی که دنیا اونها رو فریب داده. خب وقتی دنیا انسان رو فریب داد، دومین ویژگی اینه که یه معامله‌ای میکنه. لذا در ادامه داره که و با احزه بالارض للادنا و شرا آخرته بالثمن الاوکس. و وقتی دنیا او رو فریب داد، اون بهره‌ای که خودش داره، خدا برای او چه چیزهایی قرار داده در آخرت، مقام انسانیت، اینها رو می فروشه به یک ارزل ادنا. ارزل به اون چیزی میگن که انقدر پسته که هیچ کس بهش رغبتی نمی کنه.
بله.
به این انسانهایی هم که لاتن به اصطلاح ارازل میگن، به خاطر اینکه یعنی اینها انقدر از انسانیت بدورن که کسی رغبت نمی کنه پیش اونها بشینه رفت آمد کنه.
بله.
به هر حال ارزل یعنی اون چیزی که انقدر بیمایه است، بیقیمت است که کسی به او رغبت نمی کنه. میگه اینها بهره خودشون رو می فروشن به یه چنین چیز بیارزشی و شرا آخرته به ثمن الاوکس، و اینها آخرتشون رو فروختند به قیمتی زیانبار. اوکس، ثمن اوکس یعنی قیمتی که سر تا سر زیان بود. مثل این آدم خونه‌شو مثلا بخواد به یه قیمتی بفروشه که زیان 100% باشه، به این میگن به ثمن اوکس مثلا خونه‌شو داده. میگه اینا آخرتشون رو دادند. خب عوض این آخرت چی گرفتن؟ میگه هیچی، یعنی خسارت محض بود این کار. بنابراین اولین چیز اینه که اینها فریب دنیا رو خوردن، و چون فریب دنیا رو خوردن طبیعتا دنیا رو گرفتن و آخرت رو فروختن. بعد امام فرمودن که و تقت رسه، و سومین ویژگی اینها اینه که اهل تکبرن، اهل خود بزرگ بینی هن. کسانی که دوچار خود بزرگ بینی بشن هم باید بدونن که امکان این که در دشمنان امام زمان جا بگیرن بیشتره. مؤمن باید متواضع باشه، فروتن باشه، خودشو چیزی حساب نکنه. و بالاخره و تردا فی هوا، چهارمین نکته از این پنج نکته که امام بیان میکنند اینه که کسانی که در هوای نفسشون سقوط کردن، یعنی اصلا دلخواهشون برای اونها شده یک بتی، هر چی دلشون بخواد بی اراده به دنبال اون میرن. امام میفرمایند کیا امام حسینو کشتن؟ کسانی که هوای نفسشون به قدری بر اونها غلبه کرده بود که اصلا سقوط کرده بودن تو هوای نفسشون، اصلا دیگه به هیچ چیز دیگه ای توجه نمی کردن. و این مهمه که کسانی که توفیق زیارت امام حسین علیه السلام پیدا می کنن، این زحمات و طولانی پای پیاده میرن، پاشون زخم میشه، خسته میشن، اینها همشون یه جور مبارزه با هوای نفسه. بنابراین و آخرین نکته‌ای که ایشون فرمودن، امام صادق علیه السلام فرمودن که و عطا من عبادی که اهل شقاق و نفاق، و این که پیروی میکنند از کسانی که منافقن، اهل تفرقه در جامعه. بنابراین این پنج عنصر، فریب دنیا، معامله دنیا با آخرت، تکبر، هواپرستی و تبعیت از اهل تفرقه و نفاق، اینا هم چیزایی هن که باعث میشن خدای نکرده ما با اینکه مشتاق امام حسینیم ولی نتونیم امام زمانمون رو یاری بکنیم. امیدوارم که انشالله خداوند به ما توفیق بده که بتونیم از این اخلاقهای رذیله به دور باشیم و اون اخلاقهای خوب که عمل به شریعت اسلامه انشالله در خودمون جذب بکنیم که بتونیم انشالله از زائران واقعی امام حسین و منتظران واقعی امام زمانمون باشیم
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم استاد جعفری، خیلی لطف فرمودید، ازتون التماس دعا دارم.
سلامت باشید. منم از شما و همه بینندگان بزرگواری که وقت گذاشتن و این برنامه رو نگاه کردن تشکر میکنم و خداحافظ.
التماس دعا و خدا نگهدار. و از شما بینندگان عزیز و ارجمند هم خیلی ممنون و متشکریم که تا این لحظه همراه برنامه بوی سیب بودید و بذارید به ساحت حضرت امام حسین علیه السلام این دو بیت رو عرض کنیم که در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم، به وقت صبح قیامت که سرز خاک برآورم، به گفتگوی تو خیزم، به جستجوی تو باشم.
قدم پای علم انشالله شهر و این میام شهرم،
بگو بگو
قدم پای علم انشالله شهر و این میام شهرم، با مدد شاه شرم
ان شاء الله 40 میاد.